ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر امروز دوشنبه 22 مهر 1398. رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های این ساعت همراه شما. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر می‌گیریم و البته پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. با خبرها آغاز می‌کنیم. هانا کاویانی اینجا در استودیو است. هانا،
سپاسگزارم. با سلام، تشکیلات تحت رهبری کردها در شمال سوریه می‌گوید با دولت بشار اسد برای استقرار ارتش سوریه در مناطق کردنشین هم مرز با ترکیه به توافق رسید است. خبرگزاری دولتی سوریه نیز میگوید واحدهای از ارتش سوریه به شمال اعزام شدند. کردهای سوریه که طی 5 روز گذشته در حال نبرد با ارتش ترکیه و شبه نظامیان متحد آن بودند، میگویند توافق با دمشق در جهت مقابله با حمله ترکیه صورت گرفته است. در این باره در این مجله بعد از ظهر بیشتر خواهید شنید. سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت روح الله زم، فعال سیاسی و پایه‌گذار کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داد. سپاه با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به زمان و مکان بازداشت میگوید روح الله زم در پی یک عملیات اطلاعاتی پیچیده به ایران هدایت و سپس دستگیر شده است. هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل ناجا، 2 هفته پیش از طی شدن مراحل قضایی و انتظامی برای درخواست اعلان قرمز در اینترپل برای تحت پیگرد قرار گرفتن روح الله زم خبر داده بود. محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، از کشف و خونسا کردن 2 مورد بمبگذاری در مسیر زائران 40 در استان خوزستان در روزهای اخیر خبر داد. محمود علوی روز دوشنبه گفت که ماموران وزارت اطلاعات در این ارتباط 50 قبض سلاح را از افرادی که قصد عملیات به گفته او خرابکارانه داشتند کشف و ضبط کردند. آقای علوی محل کشف این عملیات را در مسیر کاروانهای 40 در استان خوزستان اعلام کرده، اما توضیح بیشتری در این باره نداده است. مقام‌های اطلاعاتی امنیتی ایران عموماً از توضیح شفاف درباره این گونه رخدادها امتناع می‌کنند. خبرگزاری‌های داخلی ایران از برگزاری مذاکرات میان هیئتی از متخصصان هسته‌ای بریتانیا و چین و ایران در زمینه بازطراحی راکتور آب سنگین عراق خبر دادند. خبرگزاری ایسنا می‌نویسد محور مذاکرات طرفین در روز دوشنبه همکاری فنی بین‌المللی برای ساختن راکتور بازطراحی شده عراق بوده است. این خبرگزاری همچنین بدون ذکر منبع می‌گوید این تأسیسات از گام‌های ایران در راستای کاهش تعهدات برجامی‌اش مستثنا شده است. قدرت‌های جهانی نگران بودن راکتور آب سنگین عراق با تولید پلوتونیوم بتواند به تولید سلاح هسته‌ای کمک کند. تهران با قبول بازطراحی آن در قالب برجام این نگرانی را برطرف کرد. آکادمی نوبل در سوئد روز دوشنبه اعلام کرد 3 محقق که تحقیقاتشان در زمینه مبارزه با فقر در جهان مؤثر بوده برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2019 میلادی شدند. این برندگان مایکل کرمر، استر دافلو و آپیجیت بانرجی هستند. آقای کرمر از دانشگاه هاروارد است و 2 تن دیگر محققان دانشگاه MIT هستند. آکادمی نوبل میگوید در 2 دهه اخیر رویکرد تجربه گرای این 3 محقق علم اقتصاد توسعه را تغییر داده و حوزه تازه‌ای از تحقیق در این زمینه را به وجود آورده است. جایزه نوبل اقتصاد توسط آلفرد نوبل پایه‌گذاری نشده و در سال 1968 میلادی اولین برنده آن معرفی شد. جایزه آن همانند سایر رشته‌های این جایزه حدود 900 هزار دلار است. دادگاه عالی اسپانیا 9 سیاستمدار پیشین کاتالان را به دلیل نقش آنها در جنبش سال 2017 به 9 تا 13 سال زندان محکوم کرد. 3 تن از متهمان نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. همه 12 نفر اتهامات خود را رد کردند. صدور این احکام که کمتر از احکام پیشنهادی دادستان بود، موجب شکل‌گیری اعتراضاتی در مناطق مختلف منطقه کاتالونیا شد. 12 متهم این پرونده پس از برگزاری رفراندومی که حکومت اسپانیان را غیر قانونی خوانده بود و اعلام استقلال بازداشت و به دادگاه برده شدند. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، امروز در ریاض با مقام‌های ارشد عربستان سعودی دیدار می‌کند. سفر آقای پوتین در حالی انجام می‌شود که تنش در خاورمیانه به شدت افزایش یافته. مسکو اگرچه از حکومت‌های سوریه و ایران حمایت می‌کند، اما در سال‌های اخیر روابط خود با عربستان سعودی را نیز بهبود بخشیده است.
ممنون هانا. خبرها رو شنیدیم از هانا کاویانی و در ادامه مجله بعد از ظهر. توافق کردها با ارتش سوریه برای متوقف کردن عملیات ترکیه. قیس سعید در انتخابات ریاست جمهوری تونس با به دست آوردن 77% آرا پیروز شد. سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به عربستان سعودی پس از 12 سال. پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید نیروهای ارتش سوریه پس از دستیابی به توافق با نیروهای کرد این کشور روز دوشنبه به سمت مرز سوریه و ترکیه پیشروی کردند. بر اساس گزارش‌ها ارتش سوریه عملیات خود را در منطقه بین شهرهای حسکه و رسول عین در منطقه کردنشین شمال این کشور آغاز کرده است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی نوشت که تحریم‌های بزرگ علیه ترکیه در راه است. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به حمله ترکیه رو پیگیری کرده اینجا در استودیو است. روزبه، بعد از توافق دولت سوریه و یگانهای مدافع خلق کرد YPG، این کشور برای استقرار در سوریه در واقع وضعیت چطوره بعد از استقرار ارتش سوریه در مناطق مرزی؟
سلام رضای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب چیزی که خبرگزاری ها منتشر کردند و ما میدونیم اینه که در حالی که حمله ارتش ترکیه در روزهای اخیر به شهر مرزی رسول عین متمرکز بوده، نیروهای ارتش سوریه به تدریج دارن مستقر میشن در برخی از شهرها یا مناطق در مناطق مرزی. مثلا پرچم سوریه در غرب شهر تلتمر به اهتزاز در اومده که فاصله چندانی با رسول عین نداره، و همینطور ارتش سوریه در عین عیسی و همینطور الطبقه شهری در اطراف رقه در شمال سوریه مستقر شدند. در این حال گزارش‌ها با ساکی از اینه که ارتش سوریه آماده ورود به مناطق مرزی بین منبج و المالکیه هستند. خب این در پی توافق با همون یگانه ویژه مدافع خلق در سوریه یا همون نیروهای کرد و در این حال نیروهای دموکراتیک سوریه داره صورت میگیره. در کنار این قضیه هم یک مقام آمریکایی که اسمش برده نشده به رویترز گفته که یک تیم دیپلماتیک آمریکایی که قبلا پروژه‌های باثبات‌سازی در شمال سوریه رو مدیریت میکرد اجرا میکرد این کشور رو ترک کرده. روز قبلم خب واشنگتن اعلام کرده بود که 1000 تن از سربازان این کشور خارج خواهند شد، اما این مقام آمریکایی اشاره کرده که هنوز از سوریه خارج نشدن، تو مناطق مرزی نیستند ولی مراحل اولیه خروجشون داره انجام میشه.
واکنش ها همچنان به حمله ترکیه به شمال سوریه ادامه داره. روز به از جمله آخرین واکنش ها توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست که به اون هم اشاره کردیم. برای ما از این واکنش ها بگو.
خب دونالد ترامپ در توییدی که در حقیقت بامداد یا ابتدای صبح دوشنبه در به وقت آمریکا منتشر کرد در توییتر نوشت، احتمال داد که کردهای سوریه زندانیان عضو گروه حکومت اسلامی رو احتمالاً آزاد کردن تا آمریکا درگیر این ماجرا بشه، و در این حال از ترکیه و کشور اروپایی خواستش که این کسانی که فرار کردن زندانیان داعشی رو دوباره بازداشت بکنن. در این حال اعلام کرد که تحریم‌های بزرگی علیه ترکیه در راه، اما توضیح در مورد این تحریم‌ها نداد. قبلا هم این صحبت رو کرده بود که اگه ترکیه از یه حدی بگذره تحریم هایی رو اعمال خواهد کرد. با این حال بازم اون موقع جزئیاتی اعلام نشده بود. آقای ترامپ در این حال یه سوال رو هم مطرح کرده که اینکه مردم واقعا فکر میکنن آمریکا باید با ترکیه یک عضو ناتو وارد جنگ بشه، به خاطر اینکه خب ترکیه حمله کرده به سوریه، این موضوع رو نوشته. و یه توییت دیگر هم باز داشته، کسانی که خاورمیانه رو به هم ریختن خواهان اون هستن که ما بیشتر در خاورمیانه بمونیم. از طرف دیگه کرملین در آخرین موضع‌گیری که داشته گفته به طرفین درگیری در سوریه هشدار داده از انجام اقداماتی که به گفته کرملین به وخامت بیشتر اوضاع و برهم خوردن روند سیاسی منجر بشه پرهیز بکنن. وزیر خارجه فرانسه هم خواستاری شده بود که اتحادیه اروپا در نشست امروز خودش در لوکزامبورگ وزرای خارجه محکوم بکنن حمله ترکیه به سوریه رو دوباره، و در این حال خواستاری شده بود که تحریم تسلیحاتی علیه ترکیه به اجرا در بیاد. خب می‌دونیم که فرانسه، آلمان، نروژ، فنلاند تحریم کردند ترکیه رو از لحاظ تسلیحاتی. خواستار نشست ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی شده از آمریکا خواسته آقای لودجیان. وزیر خارجه آلمان هم ابراز نگرانی کرده که به ادامه وضعیت فعلی به تقویت گروه حکومت اسلامی منجر میشه و وزیر خارجه اسپانیا گفته اتحادیه اروپا از قدرت جادویی برای متوقف کردن حمله ترکیه برخوردار نیست. در کنار این قضیه رئیس جمهوری ترکیه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را مثبت خونده بود و گفته بود که انتظار داره نیروهای کرد از شهرهای دیگر سوریه خارج بشه.
ممنونم از تو روزبه بلحری اینجا در استودیو. اما در مورد همین موضوع کمی پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و خاورمیانه در آلمان، و از او پرسیدم توافق نیروهای کرد سوریه با دولت بشار اسد برای مستقر شدن ارتش سوریه در شمال این کشور معادلات آتی این منطقه رو به چه شکلی رقم میزنه و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه.
این در وهله اول میتونه برای آقای بشار اسد پیروزی داشته باشه و تمام روزنامه ها و تلویزیون ها و رادیوهایی که دولت روسیه به اسم دولت سوریه در اختیار داره از دیشب تا به حال شروع کردن به پخش اخبار و تحلیل ها و به اصطلاح جشن ها که نشون بدن که دولت و ارتش سوریه در پی این هست که تمام خاک سوریه رو در کنترل خودش در بیاره و این توافقی که ترکا با سوریه انجام دادن آغازی است برای پیشروی ارتش سوریه در تمام کشور. و فکر میکنم که کردها هم با آمدن نیروهای اسد به شمال موافق هستند، چون به هر حال ترجیح میدن که نیروهای اسد باشن تا نیروهای ترکیه. و ظاهرا 3 روز هم طول کشیده مذاکرات کردها با بشار اسد، دوبارش گویا در پایگاه نظامی حمیمیم روسیه بوده با حضور افسران روسی. بنابراین این به اصطلاح مذاکره کردها و اسد هم یک پشتوانه قوی داره. کردها صحبت از این میکنن که این یک توافق مقدماتی بوده با اسد، توافق نظامی مقدماتی، توافقات سیاسی برای خواستهای کردها بعدها انجام خواهد گرفت. و رسانه های سوریه اینو به عنوان آغاز به اصطلاح اشغال یا پس گرفتن تمام سرزمین و کشور است.
آقای صدرزاده، شما در واقع برنده این ماجرا رو ارتش سوریه و دولت اسد میدونید به نوعی، برنده دیگر این ماجرا کی میتونه باشه؟
من هنوز برنده دیگری نمیبینم. و اگر اسد و کردها پس از این توافق نظامی به یک توافق سیاسی هم برسن، یعنی کردها بتونن یک به اصطلاح اتونومی، یک خودمختاری منطقی در به دست بیارن از این جریان، در این یک پیروزی هم برای اونا به حساب میاد.
در مورد روسیه چطور؟ نیروهای روسی و حتی ایران به نوعی.
روسیه هم بدش نمیاد. روسیه هم بدش نمیاد که به اصطلاح بشار اسد تقویت بشه، چون به هر حال پشتیبان باقی بشار اسد و این به اصطلاح مراجعه کردها به بشار اسد برای ارتش رفتن ارتش سوریه به طرف شمال در این حال باعث میشه که جلوی ترک ها هم بگیرن. علارغم این که پوتین و روسیه با ترکیه رابطه خوبی هم دارن، ولی در این حال تمامیت ارضی سوریه و به اصطلاح پشتیبانی 100% بشار اسد برای روس ها هم مهمه. بنابراین یک وسیله است که هم جلوی ترکیه گرفته بشه، هم بشار اسد تقویت بشه.
میشه گفت به نوعی در واقع همه طرف ها در واقع از حضور ارتش سوریه در شمال این کشور در واقع خوشحال هستن یا موافق بودن با این قضیه؟
میشه تمام کسانی رو که به ترکیه اعتراض میکنن که چرا دست به چنین کاری زدی، کم یا بیش با این حرکت ارتش سوریه موافق باشن. چون تصور مثلا اروپایی ها تصور میکنن که آمدن به اصطلاح اسد باعث میشه که تعداد آواره ها کمتر بشه، مردم بمونن در خونه هاشون، کورت ها به خصوص در مناطق شمال. بعد ترس دومشون از این که مبادا داعش ها، این چند هزار نفر به اصطلاح جنگنده های داعشی که در اختیار کوردها بودن، اینها به اصطلاح فرار کنن و پراکنده بشن، شاید رژیم اسد و کردها هم یک وسیله باشن برای جلوگیری از.
خب آقای صدرزاده، به نوعی در واقع این اتفاق تا حدودی افتاده، کمتر از 800 نفر از زندانیان داعشی فرار کردن یا اعضای خانواده هاشون. این اعضای داعش یا خانواده هاشون چقدر ممکنه به عنوان یک خطر جدی در آینده مطرح باشن؟ چه موقعیت ها و فرصت هایی در حال حاضر در انتظارشون هست؟
بعضی از ناظرین حدس میزنن که ما 10,000 داعشی داریم که در شمال سوریه 10,000 مرد داعشی داریم، غیر از 80,000 نفر به اصطلاح خانواده هاشون 10,000 مرد داعشی هست که به اصطلاح در اختیار کردها بوده. تا چه حد همه اینها جنگنده های آموزنده هستن نمیدونیم. چندین هزار نفر اینها خارجی هستن از تونس و چچن و کشورهای اروپایی. اگر اینها آزاد بشن حتما به سلولهای مخفی که در سوریه و در عراق موجود هست منتقل خواهند شد، خواهند رفت در استان الانبار عراق و جاهای ده، حتی در موصل هنوز به اینها ملحق خواهند شد و یک شبکه قوی زیرزمینی به وجود خواهند آورد.
علی صدرزاده بود، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و خاورمیانه در آلمان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. برآوردهای پس از رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری در تونس حاکی از پیروزی قیس سعید، استاد بازنشسته رشته حقوق است که از حمایت هر دو جبهه چپ و محافظه‌کاران مذهبی برخوردار شده بود. خبرگزاری فرانسه و رویترز میگویند برآوردها نشان می‌دهد او 77% آرا را از آن خود کرده است. مهمترین رقیب قیس سعید نبیل قروی بود که از قول‌های رسانه‌ای تونس است. نبیل قروی احتمال ارائه درخواست بازشماری آرا را رد نکرده است. انتخابات روز 21 مهر ماه در تونس دومین انتخابات آزاد ریاست جمهوری از زمان تغییرات سیاسی ناشی از جاریان بهار عربی است. کمی پیشتر از حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل سیاسی و خاورمیانه در آلمان، پرسیدم با انتخاب قیس سعید چه آینده‌ای در انتظار تونس خواهد بود.
میشه گفت که به هر صورت بعد از 8 سال که این بهار عربی در تونس میشه گفت نمونه نسبتا موفقی رو به نمایش گذاشت. قانون اساسی مترقی که درش خصوص حقوق زنان اصلا رعایت شده و بسیاری مسائل دیگر رو پیش بردن و احزاب مثلا متعارف این زمامدار کشور بودند. عملا تونس با این انتخاب مجلس در هفته پیش و انتخابات ریاست جمهوری دور دومش در یک شنبه دیروز وارد یک مرحله جدیدی شده که کل ساختار سیاسی رو میتونه مثلا متغیر بکنه. در نظر بگیریم که در انتخابات ریاست جمهوری دور اولش فرض کنید یک رئیس جمهور، 2 تا نخست وزیر، 11 تا وزیر که در همین دوره 8 ساله مستر کار بودن شرکت داشتن، ولی جامعه به هیچ کدام از اینها اعتنا نکرد، احزاب و زد کنار و 2 تا نامزد رو آورد بالا که هیچ کدوم به اصطلاح چنان پراپایی در احزاب متعارف نداشتن، شناخته شده نبودند و به خصوص این آقای سعید رو که جامعه در دور اول با 18-19% انتخابش کرد. خب میدونیم حقوقدانی است که هیچ پایگاه حزبی نداره، اصولا با رسانه‌های متعارف رابطه نداشته، عمدتا از طریق شبکه‌های اجتماعی کار می‌کرده و به خصوص با طریق لحاظ مواضعش که تاکید داره روی از بین بردن فساد در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و ترجیح بند شعاراش هم چیزی نیست جز اینی که میخواد قدرت دولت مرکزی رو بشکنه و به نوعی اختیارات بیشتری به مناطق بده. منتها رفتاری که در خودش لحاظ شخصی هم در عرصه اجتماعی داره که ازش به عنوان پلیس آهنی یاد میکنند، نوع سخن گفتنش که خیلی البته عربی بسیار اصطلاح فصیحیه که بخشی از مردم اصولا نمیفهمن که چی میگه. با همه این احوال همین عدم وابستگیش به احزاب و شعاره که در رابطه با فساد میده، عدم ارتباطش با نیروهای و محافل الیت قبلی تا حدودی کمکش کرده. البته دو این دور دوم این هم نباید از یاد برد که النهضه که در دور قبلی هیچ نامزدش نتونست به صدا میدون بفرسته، در این دور اون حزب اسلامی النهضه که به اخوان المسلمین نزدیکی ایستاد پشت سر آقای قیس سعید.
و با توجه به این که انتخابات پارلمان هم برگزار شد و النهضه بیشتر کرسی ها رو از آن خودش کرد، نخست وزیری هم که قرار از طریق پارلمان انتخاب بشه به هر حال نزدیک به النهضه خواهد بود و ممکنه که در واقع بشه گفت که هر دو، یعنی چه نخست وزیر و رئیس جمهوری، هر دو دیدگاه های نزدیکی به هم دارن؟
توجه به اینی که آقای قیس سعید آنچنان وابستگی به نهضه نداره، معلوم نیست واقعا که حالا که انتخاب شده چقدر تبعیت بکنه از منویات و رسولا کردارا و رفتار حزب نهضه. تا اونجا که به نخست وزیر و مجلس هم برمیگرده، واقعیتش اینه که نهضه هم الان بگذاریم که نیروهای سکولاری که در حزب ندای تونس جمع شده بودند و در دور قبلی انتخابات و بیشتر از نهضه رأی آوردن، اونها بودن که دولت تشکیل دادن، البته خب در ائتلاف با نهضه، ولی این دفعه همون حزب حاکم رئیس جمهور قبلی که حزب سکولار بود فقط با 3 کرسی در این مجلس جدید حاضر، حزبی که 100 خورده مثلا کرسی داشت، ولی نهضه با 52 کرسی که در این مجلس فعلی داره، می‌بینیم که 2/3 کرسیاش از اول بهار عربی تو به امروز از دست داده خود نهضه هم، و خود ترکیب مجلس هم نیروهای جدیدی وارد شدن که واقعا معلوم نیست که اینا چقدر با نهضه بخوان ائتلاف بکنن، چه امتیازاتی بخوان بگیرن. مجموعاً میشه گفت که تونس وارد یک مرحله دشواری از حیات سیاسی خودش میشه، که اینه که چقدر این دستاوردهای دموکراسی از بین بره، به خصوص که بحران کشور هم همچنان داره بخش بزرگی از جامعه رو اذیت میکنه، اون نتونسته بهار عربی خودش رو اقتصادی نشون بده، اینها همه وضعیت تونس رو با یک علامت سوال بزرگی روبرو میکنه.
آقای حسینی فرد، خیلی کوتاه گفته میشه یکی از اصلی ترین عواملی که به انتخاب رای دهندگان تونسی جهت داده مشکلات اقتصادی است. قیس سعید چه دیدگاه اقتصادی داره و طرفدار چه نوع اقتصادیه؟
توی اصلاحات همطور که اشاره شد توی شعارهای انتخاباتیش آنچنان به طور واضح راجع به مسائل اقتصادی صحبت نکرده، ولی اینی که تأکید و گذشته روی مناطق غیر ساحلی، میگه که اونها هستن که عمدتاً دارن این فشار اقتصادی تحمل میکنن و دولت‌های قبلی عمدتاً تمرکزشون روی توریسم و این مناطق ساحلی بوده، من میخوام به نوعی برم به داخل کشور مناطق روستایی و اختیارات بدم به خودشون، اونها خودشون من تمشیت بکنن هم درآمدهایی که دارن، یک بعد تا حدودی هم البته به سرمایه خارجی اینها هم داره روی خوش نشون میده، ولی واقعیتش اینه که برنامه مشخص اقتصادی ارائه نکرده، عمدتاً شعارهای کلی در چارچوب مبارزه با فساد از بین بردن تمرکز قدرت با اینها بوده که تونس رای بیاره.
حبیب حسینی فرد بود، کارشناس مسائل سیاسی و خاورمیانه در آلمان. بخشی از پیام‌های تلفنی شما آماده است که با هم میشنویم.
از دیروز خبری به در اومده که آقا فرمودن زبان انگلیسی را حذف کنید. حالا تمام وسایل مدارک و هرچی هست، خوردنی، نوشیدنی، دارو، همش روی حرف زبان لاتین انگلیسیه. پس اونا رو هم باید به دور انداخت تا آقا دلش آروم بگیره و از ملت راضی باشه.
خواستم این رو بگم که به هر حال هزینه‌ای پرداخت شده و زنان جامعه و جامعه مدنی تلاش زیادی کردن تا به همین اندک چیزی که در اختیارشون گذاشتن و تونستن به استادیوم راه پیدا کنن. اما یه مسئله مهم هست، این که به نظر من یه برنامه ریزی کردن، اینا متوجه شدن که بازی های ملی ما 6 ماه دیگه حداقل بازی داریم و به همین بازی اکتفا کردن و با خودشون فکر کردن که تونن خانم ها بیان تو ورزشگاه. حالا تا 6 ماه دیگه خب اتفاقات زیادی میفته و فکر نمی کنم که برای بازی های باشگاهی اجازه بدن که خانم ها بیان به ورزشگاه و عناوین مختلف با محدود کردن جایگاه و یا بلیت فروشی کمتر به همین اکتفا میکنن و خاطرشون جمعه که دیگه باز به هر حال اتفاق دیگه ای نمیفته و حالا حالا ها زنان نمیتونن بیان به ورزشگاه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و گزارش پایانی مجله بعد از ظهر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای نخستین بار طی 12 سال گذشته به عربستان سعودی سفر کرد. این سفر در میان تنش‌های کم سابقه در خلیج فارس انجام می‌شود، اما به اذعان مسئولان طرفین سعی کردند کمتر بر سیاست و بیشتر بر گسترش روابط اقتصادی متمرکز شوند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
برنامه فشرده رئیس جمهور روسیه در ریاض با دیدار تشریفاتی با پادشاه عربستان سعودی آغاز می شود و پس ضیافت ولادیمیر پوتین با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در نشست شورای تازه تأسیس همکاری های اقتصادی دو جانبه شرکت می کند. کیریل دمیتریف رئیس بنیاد سرمایه گذاری های مستقیم روسیه که به عنوان رئیس این شورا منصوب شده دوشنبه اعلام کرد 30 سند همکاری آماده امضاست و رئیسانی های دو کشور ممکن است به توافق های میلیاردی بینجامد. او افزود طرفین همچنین مشغول مذاکره درباره همکاری در عرصه فنی نظامی و تحقیقات فضایی از جمله پرتاب محوره از خاک عربستان با استفاده از فناوری های روسی هستند. همزمان الکساندر نووک وزیر انرژی و رئیس روسی کمیسیون میان دولتی اقتصادی با عربستان سعودی طی همایش مشترک سرمایه گذاری که دوشنبه در ریاض برگزار شد اعلام کرد دو کشور نقشه راه همکاری در عرصه نفت و گاز امضا کردند و همچنین منشور همکاری در چارچوب اوپک پلاس که به گفته وی ضامن همکاری های بلند مدت دو کشور برای تثبیت بازار نفت است امضا خواهند کرد. ولادیمیر کوشلف، کارشناس مسائل بین الملل، روابط روسیه و عربستان سعودی را در بالاترین سطح تاریخی توصیف میکند.
روابط روسیه با عربستان سعودی که از اعتبار ویژه میان کشورهای عربی برخوردار است، همواره پرفراز و نشیب بوده، اما اکنون در اوج است. در سفر سال گذشته پادشاه عربستان سعودی به مسکو توافق‌های مهم اقتصادی به دست آمد که در شرایط تحریم‌های غرب و کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای روسیه از اهمیت ویژه برخوردار است و بیشک سفر رئیس جمهور روسیه به ریاض نیز شرایط جهشی قابل توجه در مبادلات تجاری دو جانبه را فراهم خواهد کرد. اما اهداف دو کشور محدود به حل مسائل روزمره نیست. برای روسیه گسترش روابط با عربستان سعودی گامی ضروری برای تثبیت موقعیت خود در خاورمیانه است و ریاض خواهان دست کم بی‌طرفی مسکو در جدال روبه رشد با ایران است.
سفر رئیس جمهور روسیه به عربستان سعودی دقیقاً یک ماه پس از حملات گسترده به تأسیسات آرامکو انجام می شود. در آستانه این سفر، ولادیمیر پوتین طی مصاحبه با چند رسانه عرب زبان، عربستان سعودی و ایران را به مذاکره فراخواند و با توجه به روابط دوستانه روسیه با تهران و ریاض، مسکو می تواند به حل تنش‌ها در حوزه خلیج فارس کمک کند. به گفته دستیار رئیس جمهور روسیه، تبادل نظر درباره تازه‌ترین تحولات منطقه، اهم از اوضاع سوریه، یمن و مسئله اسرائیل فلسطین در دستور کار رئیس جمهور روسیه در ریاض است. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روابط مسکو و ریاض منطقی است اما صمیمی نیست.
با توجه به تحولات چند سال گذشته در خاورمیانه، باید از آن کرد که سیاست روسیه معقول بوده. مسکو موقعیت خود را میسنجد و بر اساس شرایط عمل میکند و حتی از ریسک هایی که کرده متضرر نشده. مشخصا دستاوردهای عمده مسکو نتیجه اشتباهات کلیدی سیاستهای منطقه‌ای واشنگتن است. اما اگر پوتین نمیتوانست از ضعف‌های طرف مقابل سود ببرد، 20 سال رهبر روسیه نمی‌ماند. گسترش روابط روسیه با ترکیه نتیجه تنش بین ترکیه و غرب است. پیروزی‌های کرملین در سوریه پیامد عملکرد ضد و نقیض آمریکاست. یعنی هر جا که غرب عقب کشید، روسیه پیش رفت و بیشک برای کرملین خاورمیانه در وهله نخست عرصه رقابت با آمریکاست. هرچند مسئولین روس بر ارتقای بی سابقه روابط میان مسکو و ریاض تأکید می کنند، اما مطلقاً عربستان سعودی همپیمان ما نیست.
سفر روز دوشنبه دومین دیدار ولادیمیر پوتین از عربستان سعودی پس از وقفه 12 ساله است. رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه از ریاض عازم امارات متحده عربی خواهد شد که به آنجا نیز 12 سال سفر نکرده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون با مجله بعد از ظهر سپاسگزارم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. براتون لحظات خوشی را آرزو می‌کنم.